ویژگی هایی هست که تو افرادی که بهتر پیش بینی کرده بودن، بالاخره یه عده‌ام دیده بود از رندوم بالاتر زده بود و تو تکرار دیده بودن اینا بهتر جهان رو میفهمن. اینا چه ویژگی دارن؟ چند تا ویژگی اینا رو در آورده بودن. تأثیرات شگرفی در رفتار میذارن و در قضاوت‌های روزمره ما این عوامل ریز و ظریف در اکثر مواقع دیده نمیشن. برای همینه که شما نمیتونی پیش بینی کنی. ما با انبوهی از پارامترها همراهیم که خیلی از اونا رو نمیبینیم، ولی وقتی واقع تمام شد چندتایی رو که میبینیم سلکت میکنیم و با اونها داستان رو به سان مقاله پاول لوزارتفلد میسازیم. این یک پدیده ترسناک تو زندگی. یعنی شما همینجوری میگی یک توهم دانایی داری، توهمی که جهان را فهمیدیم، جهان انسانی رو میگم، جهان روابط انسانی رو فهمیدیم، در صورتی که یه عواملی که اصلا به شما به ذهنت هم نمیرسه آنچنان نقشی داره که نگو نبین. این در علم روان همون اصطلاحی میشه که فیزیکدانا بهش میگن دارک ماتر. اینا بهش میگن دارک ماتر آف دی مایند. میگن یه عواملی که اصلا شما اصلا حواست نیست، تو پارامترات محاسبش نمیکنی، در تخمین چگالی جهان بعد متوجه میشه که اصل اون داستان بوده. چرا؟ چون وقتی اونو تغییر میدی نتیجه‌ای رو که میبینی خیلی متفاوت است. من یکی دو تاشو براتون مثال میزنم که ببینید چرا پیش بینی سخت. مثلا این رو باز من تو فایل‌های اینترنت هست، مبسوطشو دارین. در واقع چرا افراد ارگان در واقع عضو اهدا میکنند یا نه؟ فکر کنم خیلی از شما این رو دیده باشید، چون یک مطلبیه که چند بار دست به دست شده. دو تا کشور هستن، یکیش 99% رضایت دارن بعد مرگ عضوشون رو هدیه بدن و یک کشور هست که 12% رضایت دارن. فکر میکنی فرقشون چیه؟ مثلا اینا به احتمالاً قداست بدن معتقدن، یا معتقدن کسی بدنش نباید دست بخوره، یا وقتی یکی فوت کرد شما حق نداری جسدش رو باز کنی. شاید خانواده‌ها خیلی سخت گیرن. اون شاید خیلی اومانیسته. شما میتونید قشنگ تفسیر بنویسید کشور اومانیست با رفاه بالا، با مدرنیزم بالا، که 99% بعد از مرگ رضایت دادن که جسدشون رو بدن برای کمک به اهدای عضو. این یکی 12%. شاید این یکی خیلی مذهبیه، شاید اون یکی مذهبیه، نمیدونم. لازارسفلدی فکر کنید، جوابو نمیدونید. ولی وقتی دو تا کشور رو میبینید، یکیش اتریشه و دیگری آلمانه، دیگه از این شما فکر کنم گیر بیشتر. زبان یکی، فرهنگ یکی، مذهبی که اصلا با هم بودن جدا شدن. 99% کجا؟ 12% کجا؟ چرا اینقدر فاصله توی یک همچین رفتار به هم میمونن؟ یک علت خیلی ساده داره. آلمان، شما دانمارک، هلند و انگلستان میبینی میزان رضایت به اهدای عضو چقدره، توی اون یکی ها رضایت به اهدای عضو چقدره. حالا شما فکر کن تفاوت این دوتا چیه؟ بشین فکر کن. لازارسفلدی وقتی جواب رو ندونی، دانکن واتسی وقتی جواب رو میدونی راحتی. یه تفاوت عمده دارن. گفتم دانکن واتس میگه ما چیزای ریز رو لحاظ نمی‌کنیم. مثلا میایم الان فکر می‌کنیم شاید اینا خیلی به متافیزیک بیشتر اعتقاد دارن، شاید اینا انسان‌گراترن، نمی‌دونیم. ولی جوابش خیلی ساده است. فرم رضایت‌نامه تو کشورها فرق داره. تو اون یکی نوشته که اگر راضی نیستی بعد از مرگت اهدای عضو بشی، برو اینو باطلش کن. کسی هم حال نداره بره باطل کنه، عضو میمونه. این یکی نوشته اگر راضی هستی برو ثبت نام کن. به همین سادگی. یعنی شما ببین یک تفاوت عجیب در رفتار انسان‌ها محصول یک ساده بودن فرمه، که شما اگر رضایت نداری بیا برو این فرم رو به اداره نمیدونم اموات هرچی از پزشک قانونی اینا اعلام کن که من راضی نیستم، من بعد از مرگم جسدمو باز کنن. کسی معمولا نمیره، برای اینکه دفالت مودش اینه. این یکی برعکسه، اگر شما راضی هستی اینجا رو تیک بزن اعلام کن. و همین تفاوت سادگی ببین چه چیزی ایجاد کرده. حالا شما میتونستید یک مفسر سیاسی بیاد بشینه، اتریشی ها از اون جایی که همواره مورد تاخت و تاز قرار گرفتن و در جریان آنشلوس احساس کردن آلمانی ها حق اینا رو خوردن، این ملت همیشه تحت سلطه آلمانی ها بوده، از لج آلمانی ها میخواد این کارو بکنه. خیلی هم قشنگ شد، عجب تاریخو قشنگ نرفتن. درسته که میتونه یه علت و همون سادگی داشته باشه. پس شما میبینید این کلیگویی‌هایی که راجع به تمدن میشه، ما ایرانی‌ها اینجوری بودیم، اروپایی‌ها اصولا اینجوریان، این رویکرد دقیق آمریکایی‌هاست که این کار رو میکنه، ملت ایران همواره این گونه بوده، شما شک میکنید که نکنه واقعا یه چیزای ساده باشه. ببین همون و بعد اومدن توی کلینیکال ترایل امتحان کرده، اومده دو نوع فرم دست افراد داده، اونی که opt out یعنی تیک بزن نمیخوای خیلی فرق کرده با اونی که opt in تیک بزن اگه میخوای. واضحا تو ترایل این بود. یا یه فایل دیگه دارم اینم خواستید گوش بدید. چی میشه بعضیا گل میکنن؟ دیده خیلی از مواقع واقعا رندومه. اینکه کی اول میاد، کجای فیلم قرار گرفته، چون دیگه تو اکسپریمنت بوده، تو آزمایش بوده. اومدن چند تا موسیقی رو چیدن، منتها ترتیب پخش کردن اینا رو متفاوت کردن. اونی که اول اومده خب لایک گرفته، رو لیست رفته بالا، بقیه شروع کردن اون رو لایک کردن و بعد رفته بالا و توی اون ژانر هنری خودش درخشیده. بعد از اون ور میبینی مفسرا میان میشن چون سبک بدیعی رو ابداع کرده بوده، به نوعی به احساسات درونی ما چیز داشته، با مخاطب ارتباط برقرار کرده، اینو قبول کردن. در صورتی که وقتی میریم دستکاریش میکنی میبینیم. پس یکی از چیزهای مهم اینه counterfactual thinking. Counterfactual thinking در اصل همون جدول عدم تقارنه، منتها نه در آزمایش و بالین، در زندگی شخصی. ببین ما وقایع رو که اتفاق افتاده و تو زندگیمون اثر گذاشته تحلیل میکنیم. قیمت رفت بالا، جنگ شد، نمیدونم بحران انرژی پیدا شد، کودتا شد، اینا رو شما میبینید، ولی اون سه باکس دیگر رو هیچ مفصلی برای شما نمیده. در علم خودشناسی، تاریخ شناسی و جامعه شناسی اون میشه counterfactual thinking، یعنی چیزایی که میتونست اتفاق بیفته و نیفتاد، یا چیزایی که نمیتونست اتفاق بیفته و نیفتاد. شما اینا رو هم باید در زندگی افراد لحاظ کنید. چرا فقط اونایی رو که اتفاق افتاده و میبینی لحاظ میکنی؟ همون داستانی که پال میل میگه من توی سخنرانی ها و معرفی بیمار نمیگم، برای اینکه فقط اینو میگم، شما اون ستا رو نمیبینی. مثال قشنگ این رو همیشه میزنن، میگن تو کتاب های مختلف هست، اون داستان مشهور شرلوک هولمز به واتسون میگه که واتسون الان گوش بده ببین چیه، میگه هیچی نمیشنوم، میگه دیشب چی بود، بازم چیزی نشد، خب نکتهش همونه، این سگ چرا پارس نکرد؟ یعنی پارس نکردن سگ هم همونقدر اهمیت داره که پارس کردنش، در صورتی که ما اینا رو نمیبینیم. آقای ترامپ ترور نشد، اینا هم اهمیت داره، چجور ترور کندی اهمیت داره ولی صاف صاف این گشته و هیچیش نشده، اینم یه فکت دیگه، اتفاق نیفتاد. یه خیلی از وقایع نشد، خیلی کشورها انقلاب نشد، خیلی کشورها جنگ نشد، اینا رو هم شما باید توی تحلیل لازارسفیلد وارد کنید، در صورتی که ما اینا رو نمی‌کنیم. کانتر فکتوال تینکینگ ما معیوبه. این جمله قشنگیه که رامسفیلد میگه، این تو تاریخ خیلی ثبت شده و دستمایه تن شده، واسه اینکه تفلگی درست میگفت. رامسفیلد بهش گفتن چی شد تو عراق اینجوری گیر کردی؟ گفت یه چیزایی بود که ما میدونستیم و میدونستیم، یه چیزایی بود که ما میدونستیم که نمیدونیم، مثلا موقعیت القاعده کجاست، مهماتشون کجاست، صدام داشته چیکار میکرد. اشکال ما این دوتا نبود، اشکال ما اون چیزایی بود که نمیدونستیم که نمیدونیم، unknown unknowns. بعد همه بهش قاقا خندیدن، ببین چه سفسطه میکنه، ولی درست میگفت، یعنی اون کانتر فکتوال ها رو میگفت. خیلی چیزا بوده که ما اصلا عقلمون نرسیده بود. همون وقایعی رو که شما در اهدای عضو دیدی، من چه میدونستم ممکنه سیستم اینجوری تحول پیدا کنه، من چه میدونستم ممکنه فکت ها اینجوری عوض بشه. خب فکر کنم این دوباره بله رو چهره لامسل مون داره میکنم. و در واقع پس نگاه کنیم، ما در زندگی داریم در یک حباب یا یک سیستم وهم‌آلودی حرکت میکنیم که گذشته رو خیلی قشنگ تفسیر میکنیم و حس میکنیم که خیلی خوب فهمیدیم و اجتناب میکنیم از آینده. برای همین یک به عنوان قدم آخر یه پیشنهاد تو زندگی شخصیتون دارم. این رو همون فیلیپ تتلاک را انداخت، Good Judgment. یه پروژه هست به نام Good Judgment و پروژه Good Judgment اسلاید بعد یک پروژه‌ای بود که جالب بود. اینقدر این پروژه جذاب بود که حتی سیستم‌های اطلاعاتی آمریکا هم شروع کردن اون رو در واقع استفاده کردن. اسلاید بعد بده. بله. بازم یکی دیگه. و اسم این پروژه در واقع اینه. یک سیستمی هست Intelligence Advancement Research Project Activity. حالا یک آکرونیم خیلی عجیب غریبی هم داره، ARIPA، که این در واقع لوگو مخفف اون. و داستانش این بود که گفت خیلی خوب، پس ما بیایم و افراد رو به خط کنیم، اگر اسلاید بعدی، و بذاریم راجع به آینده اینا پیش بینی کنن. و جالبه یکی از اسپانسرای این طرح سیستم های میشه گفت اینتلیجنس اطلاعات آمریکا، اون نشنال اینتلیجنس دایرکتوری بود. و اسلاید بعدی، که جالب بود، حالا دیگه بقیهش رو من نمیدونم، بقیهش دیگه میتونه تئوری توطئه بشه. باز اسلاید بعدی که اینا چی کار کرده بودند، داستان به این صورت بود که این مؤسسات یک پروژه رو پیاده کرده بودند که همین سوال رو که من داشتم، اسلاید بعدی، یک سری سوال از آدما مطرح کنند و بیان بگن که اگه راست میگی بیا اینا رو پیش ببر. حالا این لیستش هم آنلاین هست، این گود جادجمنت پروجکت. حتی یکی از لیستاش، مثلا یکی از سوالاش این بود، در سال 2020 به ایران حمله خواهد شد یا نه، حداقل یه سرباز آمریکایی در خاک ایران کشته خواهد شد یا نه. ببین جوابان باینریه. آیا خودروی خودران حداقل در یک پایتخت اروپایی راه خواهد افتاد یا نه؟ نمیدونم آیا قیمت دلار اینقدر خواهد شد یا نه؟ آیا قیمت ارز اینقدر خواهد شد یا نه؟ همه اونایی که می اومدن قشنگ تفسیر میکردن، گفته بود حالا اگه راست میگین بیاین ببینیم که چند درصد درست میگین. خب اولین یافتش این بود که اکثریت افراد کاملا پرت زده بودن، یعنی از نظر آماری هیچ کدوم نتونسته بودن معنیدار وقایع اصلی رو پیش بینی کنن، حتی مفصلی. ولی چند تا چیز به دست اومد که شاید به درد شما بخوره. من تو یکی دو تا اسلاید آینده به اونا اشاره خواهم کرد. اگر عوض کنید اسلاید بعد، که خب گود جادجمنت پروجکت، اسلاید بعدی، بله، پس یه گود جادجمنت پروجکت رو شما در نظر بگیرید که چه ویژگی هایی هست که تو افرادی که بهتر پیش بینی کرده بودن، بالاخره یه عده‌ام دیده بود از رندوم بالاتر زده بود و تو تکرار دیده بودن اینا بهتر جهان رو می‌فهمن، اینا چه ویژگی دارن، چند تا ویژگی اینا رو در آورده بودن. من توی 5 تا یا 6 تا گذاشتم، اگر چند تا رو با هم بزنید یه 3 تا بزنید 4 تا بزنید و خیلی خوب، بس. پس وقتی نگاه کرده بودن شاید این 7 مشخصه، 7 مشخصه اونایی بود که خوب میتونن آینده رو پیش بینی کنن. یعنی از تست فیلیپ تتلاک سربلند بیرون در اومده بودن. مثلا قشنگ گفته نه جنگ نمیشه، یا گفته بود که میشه، و این از نظر آماری معنیدار بود، یعنی اینم نبود که فقط بحث تصادف اینا رو گفته باشن. چند تا ویژگی داشتن، یکیش اکتیو اوپن مایندنس. اکتیو اوپن مایندنس خودش یک تکنیکه، AOT بهش میگن. یعنی وقتی یه نظری دادی شروع کنی خودت به صورت فعال نظر خودت رو نقد کردن. مثلا شما تو گذشته وقتی داری میگی من فکر میکنم عامل این که این فرد خودکشی کرد سختگیری‌های مادرش بود، شروع کنی تا میتونی این نظریه رو خودت نقد کنی و بکوبی، یعنی خودت بشی وکیل علیه خودت. گروث مایندست، باورشون این بود که آدم با تمرین میتونه کم کم بهتر پیش بینی کنه، برخلاف اونایی که معتقد بودن یه عده شم دارن. معتقد بود چیزی به نام شم نداریم، انسان ها این مهارت رو میتونن در خودشون افزایش بدن. بعد از یه مدت وقتی هی آزمون رو خطا میکنی کم کم قلقش میاد دست. یعنی اونا گفته بودن من آره 10 ساله دارم این کارو میکنم، کم کم فهمیدم به این راحتی هایی که فکر میکنی نیست. هی میشینم پیش بینی میکنم، بعد میبینم غلط در میاد، بعد میشینم تحلیل میکنم. پس یکی دیگه اش اینه که حس کنی مثل عضله من میتونم رشد کنم. بلیو ان چانس فاکتور، باور عجیبی دارن که بخش زیادی از وقایع جهان رندومه، یعنی اصلا هیچ تفسیری نداره. چی شد فلان اتفاق افتاد، چی شد فلان کس ترور شد، چی شد قیمت استوکاستیک، یعنی آنون. نو گراند تیوری، من اینو ضبط کردم، این خیلی مهمه. هیچ ابر نظریه‌ای که بخواد پدیده‌ها رو توضیح بده ما نداریم. مثلا مارکسیسم یه ابر نظریه، یا فرض کنی فروید یک ابر نظریه، معتقد همه چیز رو با یک تفسیر میشه توضیح داد. ولی این معتقده که هیچ ابر نظریه‌ای در رفتار بشر نداری. مثلا شما میگی انسان همواره به دنبال کاهش تنش، نه. انسان همواره به دنبال افزایش دادن سلف اکچوالیزیشن، نه. انسان ها همواره از درد گریزانند، نه. اینا ابر نظریه است. هیچ همواره، هیچ قاطعی تو انسان نداری. هر انسانی ممکنه یه چیزای خیلی عجیب غریب از خودش داشته باشه و اصولا انسان میانگین نه. هر انسانی به دنبال سوده، یا پول همیشه حرف آخر رو میزنه، یا سرمایه همواره از ریسک گریزانه. اینا ابر نظریه هست. میگه ما ابر نظریه نداریم. و وقتی اونایی که ابر نظریه مند به جهان نگاه میکنن، مثلا تقابل خیر و شر، تنازع طبقه کارگر، نمیدونم افول سرمایه داری، اونا همش خطا میکردن، برای که با اون نظریهشون سعی میکردن پیش بینی کنن و درست در نمیومد. این برعکس همون اساس کتابشه، The Hedgehog and the Fox. میگه خارپشت یک راز بزرگ میداند، ولی روباه چیزهای کوچک میداند. اون چیزهای کوچکه که به شما قدرت پیش بینی میده، نه راز بزرگ. accountability، وقتی شما پیش بینی کردی پاش وایسی و وقتی بهت گفتن خراب کردی خودتو اصلاح کن، چون دیدن اکثر افراد در میرن شروع میکنن تفسیر کردن. من منظورم این نبود. اونایی که وایسان گفتن راست میگی، من 30% اشتباه کردم، یعنی نوشتم و کردم. utility of tournaments گذاشتن در واقع میشه گفت مسابقه. این برای همیشه ها دستم بشه تو ایران هم مدش کرد. شما بیایی بسید آنلاین که بگونی مسابقه میدی، آقا بگو به قیمت چیز چقدر میشه. بعد اونایی که شکست خوردن اشتباه کردن باید پاش وایسن دیدی اشتباه کرد و خودشون رو اصلاح کنن. یعنی من فهمیدم که اینجور هم میدی و disagree without being disagreeable. این هم یه پند اخلاقی، با دیگران مخالفت کن بدون اینی که بددهن، سمج، آزاردهنده باشی. ولی یاد بگیری من مخالفم. یعنی اینی که چون کانفورمیتی خطرناکه، وقتی یه دیگه پیش بینی میکنن شما هم پیش بینی رو پاش ادامه میدی. درسته همه میگن که این اتفاق خواهد، یعنی استقلال رأی داشته باشی بدون اینی که یک آدم همچین دیسگریبل باشه. اسلاید بعدی. این در واقع پیش بینی بود و این رو خیلی خوب تو این کتاب سوپر فورکاسترز The Art and Science of Prediction فیلیپ تتلاک مطرح کرده. کتاب اسلاید بعدی. و در واقع فکر میکنم یکی از درس‌های خوب زندگی ماست که ما گذشته رو خیلی قاطع خیال میکنیم فهمیدیم و با همون قاطعیت در مورد آینده حرف میزنیم، ولی وقتی به آینده میایم شروع میکنیم افتضاح عمل کردن. ولی اگر اون 7 نکته رو که تفلات پیدا کرده بود بهمون کمک میکنه، به خصوص اون تورنمنت ها. من یه دفتر دارم میشینم مینویسم، مثلا فکر کن بعدش چی میشه، رئیس جمهور آمریکا کی میشه، انتخابات بعدی کی انتخاب میشه. بعد جواباتونم باید جوری باشه که بتونی اکاونتبل مسئول باشی. مثلا من فکر میکنم اوضاع بهتر میشه، این فایده نداره. باید کاملا قاطع باشه فلان کس است، قیمت دلار بالای 35000 است یا پایین 35000. و بعد که شما بعد اینو تفسیر کردی، اونجا برگردی و ببینی کجاها کانتر فکتوال ها رو ندیدی. این رو من خواستم تو چند دقیقه خدمتتون بگم به عنوان یه درسی که خودم گرفتم و البته یه باعث شده شکاکتر بشم به همه مفسرها، به این پیشبینی ها، و در این حال توی رشته خودم هم به این فشار آورده. برای اینکه این همه تفسیرهایی که راجع به این بیمار میشنویم حوصله ندارم گوش بدم، برای اینکه میدونم که داستان سرایی و قسمت زیادیش انشاء در خانواده‌ای بزرگ شد که پدر سختگیر داشت. پدر سختگیر باعث شده بود این به دهون درون خودش فرو بره، افسرده بشه و الان افکار خودکشی پیدا کرده. اینا بیشتر همون ندیدن کانتر فکتوال ها، ندیدن اون دارک ماتر ها، اون چیزای ریز توی زندگی است. و وقتی از طرف میپرسی که خب اگه راست میگی حالا بگو این 2 سال بعدش چی خواستی، یک تو جالب براتون بگم، تو روان پزشکی اینو دیدن، بسیاری از چیزها پیش بینی پذیر نیست. خودکشی کردن افراد، طلاق گرفتنشون، موفقیتشون، برخلاف تصور شما که میگی خیلی قشنگ میشه اینا رو پیش بینی کرد، نه. اگرم میشه پیش بینی کرد، پاومیل اینو درآورده، صرفا پیش بینی های فکتوال آماری. مثلا فرض کن تو این محله طلاق 33%، پس احتمالاً اینم در همون حدوده، یا در این قومیت مثلا یک کلیگویی های آماری هست. و حالا وقتی زندگی فردی رو میای تفسیر میکنی، اینقدر از این توش خطاها داری که میبینی از این فاجعه آمیزتر تفسیرهای سیاسی هست. چون انقلابا یه بار اتفاق میفتن، جنگا یه بار اتفاق میفتن، دیپلمات ها یه بار ترور میشن و به همین راحتی شما نمیتونی تامین بشی. ممنون از توجهش. خیلی متشکرم. Intellectual Renaissance.